بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 22 مکاسب شیخ انصاری استاد اسماعیلی، مکاسب بخش 2 ترم 2، بحث ما یأخذه السلطان به اسم الخراج و الزکات، اول عبارت ثم الظاهر من الفقره الثالثه السؤال والجواب عن حکم المغاصه. مرحوم شیخ انصاری در باب جواز اخذ اون چیزهایی که سلطان جائر به عنوان خراج یا مقاسمه از مردم میگیره، در باب اخذ اون چیزها از سلطان، حالا یا با عوض یا مجانن، فرمودن که قاعده اولیه که اینا حق گرفتن این چیزها رو ندارن اینه که اخذ این چیزها از اینا حرام و جایز نیست، ولی با 4 دلیل ما ثابت میکنیم که برخلاف قاعده اولیه اخذ این چیزها از سلطان جائر و جائرین درسته. اما دلیل هایی که شروع کردن، چند تا دلیل رو فرمودن، من دیگه برای اینکه وقت گرفته نشه اذیتتون نکنم، ببخشید دیروز اگه بحث خوب ارائه نشود، بعد موقع اینجور پیش میاد. دلیل چهارمشون روایات بود و شروع کردن به بیان روایات. اول روایتی که مطرح فرمودن صحیحه حزا از امام باقر علیه السلام بود که با طریقه‌ای که عرض کردیم دلالت رو مرحوم شیخ از این روایت فرمودن که این روایت اصل جواز اخذ رو درست می‌کنه. بعد یک سری اشکالات به این روایت وارد شده. اشکال اول رو مطرح کردیم و جوابش رو مرحوم شیخ فرمودن. اما اشکال دوم، مرحوم محقق ثانی رساله نوشته به نام قاطعت اللجاج فی حل الخراج و در اون رساله مبسوطاً بحث کرده و ثابت کرده که خراج و مقاسمه حلاله و اخذش از جائر جائزه. مرحوم فاضل قطیفی، شیخ ابراهیم قطیفی، در رد این محققی رساله نوشته و در اون تمام سخنان ایشون رو رد کرده. از جمله سخنان فاضل مذکور در رسالش اعتراض به حدیث مورد بحث، همین حدیث که عرض کردیم، صحیحه حزا، و اون این که ایشون فرموده فراز سوم حدیث دلیل بر حکم مقاسمه نیست که از مقاسمه و قاسم اخذ و جواز اخذ جایز باشه، یعنی جواز اخذ و خریداری کردن از اون رو دلالت نداره. چرا؟ چون در فراز مذکور که حضرت فرمود، از سوال کرد راوی از حضرت یجی اون القاسم و یقسم لنا حرنا و یأخذ حرزه، دو احتماله و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. احتمالات چیه؟ احتمال اول، شاید مراد از قاسم عامل سلطان باشه، یعنی همون کسی که از طرف سلطان میاد و محصولات و غلات زمین رو کل میکنه و حصه معینی رو از اون به عنوان مقاسمه میگیره و برای سلطان میبره. طبق این احتمال حدیث ما نحمنفی رو شامل میشه. احتمالش دوم، شاید مراد از قاسم مزارع، یعنی مالک و ارباب زمینه، صاحب زمینه و یا وکیل اونه که زمیناشو به دهقانا داده و اون دهقانا دارن روی زمیناش کشاورزی میکنن و طبق قرارداد سر خرمن ارباب یا وکیلش میاد یک پنجم گندم ها رو به عنوان مثال، یک سوم رو برای خودش میبره، که طبق این احتمال حدیث به کلی از ما نحنفی چی میشه؟ اجنبی میشه و ارتباطی به مقاسمه مصطلح نداره و چون دو احتماله میگیم اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. مرحوم شیخ در جواب میفرماید که این اعتراض اعتراض درستی نیست. چرا؟ چون با ظاهر این فراز سازگار نیست. چطور؟ ظاهر این فراز سوال و جواب از حکم مقاسمه است. یعنی در از حکم چی؟ مقاسمه طرف سوال میکنه و میپرسه. چرا که اولا، حالا نفرمودین اینا رو مرحوم شیخ، من عرض میکنم، اولا کلمه قاسم مشتق است و از قبیل نجار ظهور در حرفه و شغل داره. کسی که حرفش مقاسمه است. ولا ریبه در این که مالک یا ارباب یا وکیل حرفش این حرفه نیست. این عامل سلطانی که حرفش اینه. و ثانیا در فراز قبلی از مصدق هم همین مصدق سلطان منظور بود، صدقه گیرنده. به قرینه مقابله در این فراز مراد از قاسم هم میشه مقسم سلطان. اشکال سوم، آقای محقق اردبیلی چیکار کرده؟ در اعتراض دوم از فاضل قطیفی پیروی کرده، هم اشکال قبلی رو، و همون اشکال رو کرده، مضافاً به این که ایشون فرمیده به فراز اول حدیث هم من بهش اعتراض دارم. یعنی مقدس اردبیلی دو فراز از حدیث رو اعتراض کرده، هم فراز سوم هم فراز چی؟ اول، که فاضل قطیفی نگفته بود. چطور؟ ایشون میفرماد در فراز اول امام فرمود لا بأس بهی، یعنی بحث نیست به اون اخذ، حتی یعرف الحرام به عینه، تا اینکه بشناسی حرام را معینن. محقق اردبیلی فرموده که امام علیه السلام در این فراز کلیگویی فرمودن، یعنی تصریح نکرده به اینکه خصوص مال زکاتی یعنی ابل و غنم و هنت و شعیر شرائش از مال سلطان جایزه، و در عبارت نداشت که لا بأس به شرائع ابل صدقه، گفت لا بأس به ذالک. خب این میشه کلیگویی. یعنی چی؟ بعدش حضرت چی فرمود؟ بعدش فرموده که کل شرائن حلال حتی تعرف الحرام به عینی. او وقت به حکم منطوق دلالت میکنه بر جواز این روایت، این قسمت به حکم منطوقش دلالت میکنه بر جواز شرائع مال حلال، یعنی اونی که واقعا میدونیم عیناً میدونیم حلاله، و جواز شرائع مال مشتبه و مشکوک به شک بدوی، و حد اکثر دیگه جواز شرائع مال مشکوک به شبهه مقرونه به علم اجمالی. پس مفهومش این میشه که اما مالی رو که علم تفصیلی به حرمت اون داریم و میدونیم که به عینه‌ای حرامه، که این مالی که سلطان گرفته چون حقش نبوده گرفتن، اینجوره شرائعش جایز نیست. و اینها تماما کلیاتی است که از امام در میاد، اما نسبت به خصوص شرائع زکات در منحنوی تصریحی نداره. بله، ظاهر این قول امام اینه که شرائع زکات هم چی؟ جایزه. به چه دلیل؟ به دلیلی که جواب باید مطابق سوال باشه، و سوال از شرائع ابل صدقه بوده، پس جوابم در همون جوابه. ولی مرحوم مقدس علوی میفرماید که ما نمیتونیم کلام رو بر ظاهرش هم کنیم، چون منافی با حکم عقله. کدوم عقل؟ عقلی که میگه تصرف در ما ملک غیر بدون رضایت و طیب نفس مالک چی جایز نیست. و همچنین منافی میگه با حکم نقل هم هست، که میگه لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، که در این زمینه روایات زیادی وجود داره. به همین دلیل باید گفت امام کلیگویی و مجملگویی کرده و حکم مورد سوال رو به صراحت بیان نفرموده، و شاید سبب مجملگوییش این دلیل باشه. چی؟ به خاطر مثلا تقیه، یا مسئله تقیه، مشکل تقیه اونجوری بیان کرده. ولی امام در شرایط سخت، چون که امام در شرایط سخت تقیه به سر می برده، صریحا عدم جواز رو نفرمودن. در پایان هم فرموده شاید شاهد و معید عدم حمل که جمله مذکور به ظاهرش نباید هم کنیم، اینه که بل اجماع این ظاهر مراد امام نیست، چون قطعا مال رو که جائر گرفته حلال نیست تا بگیم لا بأس بهی، یعنی این مال حلال است. سپس خودش فرموده فتعمل، که شاید اشاره به اینه که ما اخذه الجائر برای خودش حلال نیست بل اجماع، نه برای آخذ و مشتری گیرنده. مرحوم شیخ در رد این شبهه می‌فرمایند که به نظر ما جمله مذکور ظهور در جواز شرائع صدقات داره و چیزی هم که موجب رفعیت از ظهور بشه وجود نداره، و این که مقدس اردبیلی فرمود حمل ظاهر منافی با عقل و نقل ما قبول نداریم، و در جوابش بگیم اما عقل عقلا چیزی که مقتضی قبح باشه وجود نداره و ما نحن فی نظیر سایر حقوقی است که ائمه علیهم السلام داشتن و دارن و در زمان غیبت برای شیعان خودشون مباح کردن، مثل خمس، انفال، و فرقی نداره. و همونطوری که اون حقوق حلاله، پس این حقم که خراج و مقاسم و زکات باشه چی میشه؟ که حق امامان برای شیعیانش حلال شده و فرقی بین اونها وجود بفرمایید نداره. اما نقل، اون چه از نقل رسیده یک سری عموماتی است به این عنوان که لا یحل مال امرئ مسلم الا به طیب نفسه ولا ریب در این که ما من آمن الا وقت خوست، و این عمومات یعنی چی؟ قابل تخصیصن و روایات خاصی در ما نحن فی وارد شده، مثل همین صحیح حذا که الان خونیمه و روایات بعدی که میخونیم میاد و شهرت روایی و عملی دارن که چی؟ که ما میتونیم عمل کنیم اینا، کاملا تخصیص خوردن اینا، پس اینا حمله به تقیهش درست نیست. ما که بگیم تعمیبت هستیم، نتیجه نهایی مرحوم شیخ چی فرمود؟ از نظر ما صحیحه حزا کاملا بر جواز شرا، بلکه مطلق قبض اموال مذکور از سلطان جائر چی؟ دلالت داره و جای هیچ گونه مناقشه نیست. تا برسیم به روایت بعدی، اما عبارت ثم الظاهر من الفقرت الثالثه، سپس اونی که به متبادل به ذهن من شیخه از فقره ثالثه که چی بود؟ یجی اون القاسم فیقسم لنا حونا، از سؤال و الجواب ان حکم المقاسمه است. ظاهر از فقره ثالثه سؤال جواب راوی است از امام از حکم مقاسمه، یعنی اون مالی که مقاسمتن قاسم میاد، قاسم تقسیم کننده سلطان میاد از اشخاص میگیره. حالا که حکم مقاسمه رو داره میگیره، پس چی؟ فاعتراض الفاضل القطیفی، اعتراض و اشکال فاضل قطیفی، الذی اون فاضل قطیفی که صنف تصنیف کرده نوشته فی رد علی رسالت المحقق کرکی، در رد بر رساله محقق کرکی المسمات، که رساله محقق کرکی نامگذاری شده به قاطعت لجاج، به قطع کننده لجه ها، فی حل الخراج، در حلال بودن خراج ها، رسالتن الذی صنف رسالتن، تصنیف کرده رساله ای که زیف باطل کرده فیها، باطل کرده اون فاضل قطیفی، فیها در اون رساله چی؟ جمیع ما فی الرسالت، جمیع اون چیزهایی که در رساله کلکی هست، فی الرساله چی؟ رساله کلکی، من ادلت الجواز، از ادله جواز، بالا جواز بشید، جواز اخذ اموال از قاسم یا حاکم جور یا چیزش اون وکیلش، به عدم دلالت الفقرت الثالثه، این به عدم متعلق به اعتراضه، فاعتراض الفاضل القطیفی، به عدم دلالت قسمت سوم از روایت علی حکم المقاسمه، ایشو گفته قسمت سوم از روایت بر حکم مقاسمه دلالت نداره و احتمال به عدم و احتمال به عدم و احتمال و احتمال بودن اون قاسم، یعنی مراد از قاسم که در این روایت اومده هو مزارع، و اون مزارع یعنی مالک زمین، کسی که در اون زمین زراعتی کرده و زمین ملک کسی دیگه هست. و احتمال بودن قاسم هو اون قاسم مزارع، بالا مزارع بسی، کسی که در زمین زراعتی کرده ولی زمین ملک شخص دیگه ایه. حالا اون صاحب زمین اومده این شروع کرده به تقسیم کردن اون مقداری که تو قرارداد با هم نوشتن، برای خودش برمی‌داره یه مقدارم میده به صاحب زمین. هو المزارع الارض یا وکیل مزارع، فاعتراض الفاضل القطیفی خبرش ضعیف جدا. حالا مزارع رو فهمیدید بذارید به مالک زمین. مزارع یعنی کسی که کارش زراعته، حالا خودش مستقیما انجام نمیده چی؟ زال میتونیم بزنیم به چی؟ مزارع رو میتونیم بزنیم به، البته مزارع این بعضی از نسخه ها زارع داره، اگه زارع باشه به نظرم همین ترجمه‌ای که بنده عرض کردم مورد نظر، یعنی چی؟ یعنی کشاورز. میتونید بگید مزارع یعنی صاحب زمین، مالک زمین، کسی که مالک زمینه و عقد مزارع. استاد ما هم همینجوری معنا می‌کنه، اگر مزارع رو مالک زمین گرفتید یعنی مالک زمین که عقد مزارع بسته، اگر مزارع رو کشاورز گرفتید که اینم بهتره چون اون میاد، این که هست تو زمین، اگر مزارع رو زارع گرفتید که میشه کشاورز، ترجمه که خدمتون عرض کردم. پس این جای ضعیفه جدا. چرا؟ چون قبول نکردیم، عرض کردم با دو رد. اولا قاسم به کسی میگن که شغلش قاسم و مقاسم باشه، این فقط مال چیه؟ والی سلطان و ایناست، ولی یه لحظه بیا تقسیم کنی اسمش به مقاسمه نمیگن، علاوه بر این که به حکم مقابله با اون مصدقی که بالا گفته بود که منظور صدقه گیرنده هست، اینم منظور چیه؟ اون صدقه، اون بالایی مصدق صدقه گیرنده حاکم بود، اینم چی؟ مقاسم و قاسمه چیه؟ حاکمه. و تبعه و اشکال سوم، و تبعیت کرده فاضل قطیفی را علا حاضل اعتراض، بر این اعتراض، یعنی ایشون هم اعتراض کرده که المحقق الاردبیلی، مقدس اردبیلی، ایشون این اشکال رو کرده، یه اشکال اضافی هم کرده، و زاد علیه و اضافه کرده محقق بر این اعتراض قطیفی ما سکته، اون اعتراضی که ساکت شده هو اون فاضل قطیفی عنه از این اعتراض، من این بیان ما سکته، اون که ساکت شده چی؟ اون اضافه ای که ایشون کرده چیه؟ من عدم دلالت الفقرت الاولا، از عدم دلالت فقره اول روایت، علا حل شراء الزکات، بر حلال بودن خریدن زکات. به چه دعوایی؟ به چه ادعایی؟ به دعوا، به این ادعا، یعنی به دلیلش اینه، این به دعوا متعلق به عدم دلالته. چرا دلالت نداره؟ به دعوا ان قوله علیه السلام، به این ادعا که قول امام علیه السلام که فرمود لا بأس حتی یعرف الحرام من، اشکالی ندارد تا یقینا بشناسد حرام از اون مال رو، یعنی خریدن اون زکات اشکال نداره مگر اینکه یقینا بدونه اون قسمتش چیه، حرامه، که اگه اینجوری بود حق خرید نداره. لا یدلو، دلالت نمی کند این کلام الا مگر علا جواز شرائع، بر جواز خریدن ما کان حلالا بل مشتبهن، بر جواز خریدن چیزی که یقینا حلاله یا مشتبهه، یعنی حرمت و حلیتش مشخص نیست، حرمت عینی نداره. لا یدلو الا علا عدم و عدمه، این عطب به جوازه، دلالت نمی‌کنه مگر بر جواز شرا و عدم جواز، این عدم عطب بر جوازه، بر عدم جواز شرا ما اون مالی که کان معروفن، می باشد معروف و معین، انه و انه اون مال حرامون به عینهی، حرام است به عینش. ولا یدل، پس این فراز گفت، این فراز از روایت حضرت چی فرمود؟ اونی که یقینا حرامه نخر، اونی که یقینا حلاله یا اونی که مشتبه چی؟ بخر. خب ولا یدل، پس دلالت نمی کند این فراز، این قول، علا جواز شراء زکات به عینها صریحا، بر جواز شراء زکات به صورت معینن و تفصیلن به صورت صریح، یعنی صریحا به صورت تفصیلی و دقیق دال بر جواز شراء زکات نداره. خب و نه ام ظاهر و ها ذالک، بله ظاهر این روایت ذالکه، یعنی چی؟ جواز شراء زکات، یعنی از ظهور روایت که گفته از ظهور، از کجا میفهمیم؟ چون این سوال و حضرت بعد از اون جواب اوورد، ظهور داره که داره همون خرید اون اجازه میده، چون سوال از زکات کرد اون راوی، حضرت هم جواب داره میده، ظاهرش اینه که داره اونو میگه، ولی که مرحوم مقدس علیه میگه ما بعد از این ظاهر دست برداریم. لیکن لاین بقی، ولیکن شایسته نیست الحمل و حمل کردن این روایت علیه بر ظاهر. چرا؟ لمنافات این حمل مر عقل و نقل. چرا؟ چون عقل میگه چی؟ تصرف در مال غیر بدون طیب نفسش لا یجوز. اینجا هم الان دقیقا این مال زکاتی که آقا داره به من میده حق نداشته بگیره، میشه مال غیر، وقتی شد مال غیر تصرف درش جایز نیست. نقل هم همینجور جوابات بسیار داریم، لا یحل مال امرئن مسلمن الا به طیبه نفسه، هیچ مال مسلمانی برای دیگری جایز نیست مگر به طیبه نفسش. اینجا هم الان مال مسلمان برای مسلمان دیگه، این مال کسی دیگر رو گرفته، حق هم نداشته بگیره. و یمکن ان، میگه پس چرا حضرت اجمال گویی کرده به صورت میخواست مستقیم بگه حق نداره. و یمکن ان یکون سبب الاجمال، که حضرت صریحا نفرموده نخر، یه ظهوری ورده و از ظهور میشه خرید رو برداشت کرد، میشه عدم خرید رو. و یمکن ان یکون سبب الاجمال من، سبب اجمال من از حضرت التقیه، سبب اجمال چی باشه؟ خبر یکونه تقیه باشه. و یعید و تأیید میکند چی را؟ عدم الحمل علی الظاهر، عدم هم بر ظاهر رو، یعنی شما فکر نکن این لا بأس دال بر جوازه، درچه ظهور در این جواز داره ولی ما این ظهور قبول نداره نداریم. و یدل و یعید و عدم حمل علی الظاهر، تأیید میکند عدم حمل بر ظاهر رو چی؟ انهو ان این ظاهر غیر مراد بالاتفاق، به اتفاق و اجماع علما مراد شخص چون مراد حضرت نیست. از چرا؟ چرا اتفاق دارن علما که مراد نیست؟ از لیس به حلال ما اخذه الجائر، چون نیست حلال آنچرا اخذ می کند آن را جائر. بعدش خودش فرموده فتعمل، تعمل کن. موحشین در مورد این فتعمل نوشتن که ما هم حق قبول داریم حرف شما را، برای جائر لا یجوز، ولی برای غیر جائر، یعنی چی؟ برای غیر جائر یعنی شیعیان که این مال رو الان میگیرن و مورد بحث ما همینه، اشکالی نداره. انتا کلام مقدس اردبیلی، مرحوم شیخ رد میکنه تو 5-6 خط، و انت خبیرون، تو آگاهی به انه و به انشن لیس فی العقل، نیست در عقل، یعنی در عقل رو رد میکنه، نیست در عقل ما یقتضی، اون چیزی که اون دلیلی که اقتضا کند قبح الحکم المذکور، قبح حکم مذکور را، بالای حکم مذکور بنویسید حکم به جواز خرید زکات را، هیچ دلیل عقلی ما نداریم. و ای فارق بین هذا و بین ما احلوه علیه السلام لشیعتهم مما فیه حقوقهم. چه فرقی است بین این زکات و بین چیزهای دیگری، اموال دیگری که حلال می کنن ائمه معصومین علیهم السلام برای شیعیانشون، از اون چیزهایی که در اون چیزها هست حقوق ائمه یا حقوق شیعیان؟ ولا فی النقل الا عموماتون. میگه نقل رو چیکار میکنه؟ میگه در نقل عموماتی است. لا یحل مال امرئ الا بتیم نفسه قابلتون لتخصیص، که این عمومات قابلیت چی دارن؟ تخصیص دارن. اون تخصیص مثل به مثل در تخصیص رو بیان میکنه، به مثل قابلتون لتخصیص، قابلیت تخصیص دارن به واسطه امثال این روایتی که الان خوندیم. قابلتون قابل هستن برای تخصیص. تخصیص به چه واسطه؟ این به مثل متعلق به تخصیص ها، به مثل این سعی سعی حضا و غیر این سعی که بعدا روایت میخونیم الان، المشهور بین الاصحاب، مثل این صحیحه و غیر این صحیحه از روایاتی که مشهور هستن بین اصحاب روایتا و عملا، هم شهرت روایی دارن هم شهرت عملی. مع نقل الاتفاق عن جماعت، علاوه بر این که اتفاق داریم بر جواز عقص از جماعتی، بر چی؟ بر صحت خرید زکات از سلطان. و عمل حمل و علت تقیه، اما این که اومدید کلام حضرت و حمل با تقیه کردید، که حضرت تقییتن داره میفرمان و لا حکم اصلی و اساسیشون عدم جوازه، فلا یجوز این حمل به مجرد معارضت العمومات، به مجرد معارضه عمومات با این ادله خاصه. به مجرد معارضه شما نید بگید تقیه، نه، شاید ما بتونیم عمومات رو تخصیص بزنیم، شاید بتونیم بین این عمومات و این روایات خاصه چی تخصیص بزنیم، فوری نید حمله به تقیه کنید، نه، ما میتونیم روایات رو جمع کنیم که نیاز به تقیه هم نباشه، چون حمله به تقیه خلاف اصله. اصل در کلام اینه که حضرت داره حکم را میفرمان، نه تقییتن خلاف حکم را میفرمان. فلا یجوزو به مجرد، پس جایز نیست حمله به تقیه به مجرد معارضه عمومات، اونی عموماتی که میگن لا یحل مال امرئ المسلم الا بتی نفسه، با چی معارضه میکنن؟ با این روایات خاصه. کما لا یخوا این عدم جواز، کما لا یخوا این عدم جواز. یه روایت دیگه هست، اینم بخونیم ان شاء الله خدمت رفقا، ان شاء الله بقیه‌اش جلسه بعدی. و منها دومین روایتی که دال بر جواز اخذ خراج و مقاسمه و زکات هست از جائر، دومین روایت چیه؟ فرازی از روایت اسحاق ابن عماره. البته این حدیث از لحاظ سند مزمره است، چون راوی فرماید که سأل تو، و معلوم نیست که مرجع ضمیر امام هست یا شخص دیگه، ولی شهرت روایی داره و این شهرت روایش جابر ضعف سندش است. در واقع این حدیث که مشتمل بر یک سوال و جوابه، عبارت دیگری از فراز اول در صحیح حضا هستش. اونجا سوال چی پرسیده؟ مردی از عمال سلطان شتر و گوسفند زکاتی رو خریداری میکنه، و حالا اون که میدونه که عمال سلطان یخوزون هم منهم اکثر من الحق، یعنی ظلم میکنن. اینجا هم راوی چی سوال میکنه؟ میگه مردی از عامل سلطان خریداری میکنه، و حالا اون که عامل ظلم میکنه و ظلم عامل به ما و عامل به اینه که بیش از حق تعیین شده از مردم میگیره. پس این همون عبارت اون روهای فراز اوله. جوابی هم که امام میدن در واقع عبارت دیگری از همون جواب اونجاست که لا بأس بهی حتی یعرف الحرام به عینه، یعنی تا علم تفصیلی به حرام پیدا نشده و مقدار زائد بر حق رو تفصیلا نشناخته چقدر شرا جایزه. اینجا هم می فرماید که یشتری منه ما لم یعلم انه ظلم فیه مثلا ظلم فیه احدا، خرید میکند از او، از اون عامل، زمانی که نداند این شخص خریدار ان اون ظالم ظلم کرده در اون مقدار، در اون مال احدی رو، یعنی مشتری از عامل سلطان چیزی رو، یعنی مبیع معین جنس معین رو خریداری میکنه که نمیدونه که آیا در خصوص این جنس عامل به کسی ظلم کرده و زاده به حق گرفته یا نگرفته. یعنی علم تفسیری به حرمت و ظلم نداره و فقط اجمالا میدونه که بعضی از مأخوذات از مردم ظلمن و بیش از حقشون گرفته شده. پس این حدیث عبارت دیگه از اون فرازه و مثل اون فراز اصل جواز شرا رو سوال از امام سوال نکرده سوال. یعنی این اصل شرا چی بوده؟ یک امر مفروغ عنه بوده. حالا بخونیم روایت رو تا ببینیم انشاءالله به کجا میرسیم. و منها از اون روایات هست، گفتیم روایاتون داشت، روایت اسحاق ابن عمار قال سألت مزمره، سوال کردم اون شخص رو، این مزمره بودن، نمیدونیم این شخص کی بوده، امام یا غیر امام، عن الرجل یشتری من العامل، از رجل، عن الرجله، از مردی که میخرد از عامل صدقات، عامل سلطان، و هو در حالی که این عامل یظلم و ظلم میکند. قال، حضرت فرمودند، یشتری من، از اون میخره، اون رجل میخرد از اون عامل، ما لم یعلم، تا زمانی که علم ندارد، یعنی یقینا نمیدونه، انه ظلم فیه احدا، ان اون عامل ظلم کرده در اون ما مؤاخذه او احدا، کسی را، یعنی تا زمانی که یقینه به ظلم در اون ماله و تفصیلن و یقینا در اون ماله علم به ظلم نداره، حق خرید داره. و وجه دلالت این روایت بر جواز شرا اینه که ان الظاهر من الشرا من العامل، اونی که ظاهره از شرای از عامل، چه شرا و ما هو عاملون فی، شرای اون چیزی که بالا چیز بنویسید، خراج، مقاسمه، زکات، خوه اون عامل، عامل است فیه در اون چیز، یعنی به عنوان زکات گرفته، به عنوان خراج گرفته، به عنوان مقاسمه گرفته، و هوه لذی اون عامل کسی است که یأخذه، اخذ میکند اون ما رو، اون چیز رو، از حقوق من قبل سلطان، از طرف چی؟ سلطان. لعم لو بنیه علی المناقشه، میگه اگه کسی بخواد در این روایت مناقشه کنه، احتمل ان یرید السائل، میتونه این احتمال بده که شاید اراده کرده سائل شرای املاک عامل رو از عامل، یعنی بحث این روایت اصلا بحث خراج نیست، مع علمهی به کونهی ظالمن غاصبن. سوال شاید کسی اینجور احتمال بده، آقا سوال از مقاسمه و خراج نیست، سوال از چیه؟ سوال از اصل خرید از این بنده خداست، با اینی که میدونیم ظالمه، آیا اگه کسی ظالم بود اصل خرید ازش جایزه یا جایز نیست؟ ما علم اون شخص به بودن اون عامل ظالم و غاصب، پس میباشد سوال از معامله ظلمه. ولی مرحوم شیخ میگه این مناقشه به جایی نیست، لکن این بنا خلاف الانصاف، یعنی انصافا بیایم بگیم بحث مالای خودشه، فقط سوال از اینی که چون ظالمه میتونیم ازش بخریم یا نه، این خلاف انصافه، یعنی این حمل خیلی دور از ذهنیه. و ان ارتکبه، اگرچه مرتکب شدن این خلاف انصاف را، مرتکب شده این خالف و انصاف رو، صاحب رساله، بله فاضل قطیفی که اسمش رو الان بردیم، فاضل قطیفی، البته زید نمیشته راج سراج الوحاج المتعو زمین خراجیات، ولی استاد ما فرموده این همین فاضل قطیفیه. اما روایت سوم انشاءالله به اون جلسه آینده. و صلی الله علیه و سیدنا ابوالقاسم مصطفی و محمد.